حالا آیا رستمی که بعد عرض میکنه میشه به نظر همون آشنایی با فلسفه محدودش کافیه، الان فعلا نیازی آنچنانی نداریم. از خود مفاهیم اصولی مهمی که تو بحث داریم میمونیم. من الان چرا اون موجود لنفسه و به نفسه و فی نفسه و اینا رو توضیح ندادم براتون؟ اصطلاحاتش بعضی وقتا ما رو میبره توی وادی دیگه ای از خود اصل کارمون میمونیم. جان؟ چی رو؟ دیگه اینا یه مقدارش بخیر اداره کلاس دیگه. حالا میگیم اشکال نداره، اما همین توضیح داره، توضیح این کاری اشکال نداره، ترجمه تحت لفظش میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آل الطاهرین. اشکال نداره، فرمایشتون فرمایش خوبیه، ثمرش این میشه، منم عرض کردم گفتم که نتیجه، اما اون استدلال یه بار ما میخوایم خود مدعا رو نقل کنیم، یه بار میخوایم مدعا رو با استدلالش بگنجونیم در مطلب. اگر کسی بخواد مدعا رو با استدلالش التفات بکنه، مدعا اینطور نبوده، یعنی اون آقا مدعاش این نبوده حرف ندارن یا معنای غیر مستقل، نه او از بالا شروع کرده اومدن پایین، بس سم نتیجه این شده. خود مدعای حرف فلسفی بود. استدلالی هم که استاد آقای مظفر یعنی محقق اصفهانی بیان کرده، او استدلال در واقع نشون گرفته حرف استادون الاعظممون رو، این آخون بعد لذا دیدید او استدلالش استدلالی بود که ما در موجودات واقعیه در عالم خارج موجود ربطی داریم، بعد با همون سیری که آقای مظفر تو اون اربعت وجودات منطق گفت وارد بحث شد. این سبک بیان یه مقداری نابسامانی تو عبارت کتاب هست، یعنی اگر کسی بخواد نتایج اقوال رو بگه نباید زیاده تو ایضاح اینقدر توضیح برامون بده. مستحضری اینا ورود و خروجاش هر کدوم باید معلوم بشه، ما باید به طلبه یاد بدیم که مدرسه ای فکر کنه، مدرسه ای یعنی سازمانی، یعنی بفهمه که اول تا آخر یه حرف چی بوده. یه کسی هم هست که به یه حرف اشکال کرده، حالا ریز اشکالات بمونه برای درس خارج، ایشون ریز اشکالو گفته اما معلوم نشده این ضمیر به کدوم مرجع میخوره، یه خدا خیردادهی بوده یه چیزی گفته که یه آقا شروع کرده اینقدر حرف زده، او آقا و قولش در نیومده. یعنی میشد که اگر ما بخوایم آموزشی تر بنویسیم، دیدید من برای تعریف چجوری برای شما توضیح دادم، محتوای اقوال رو نگفتم اما یه تاریخ تطور از مسئله بیان شد که معلوم بشه. فقط من مرجع ضمیرهای مظفر رو نشونتون دادم که عبارتهای آخونده، اما حالا قبلش صاف اصول چی گفت و صاف قوانی چی گفت، صاف اصول چه اشکالی کرد، شیخ انصاری چه اشکالی کرد به صاف اصول در دفاع از صاف قوانی، هیچ کدوم از اینا مورد بحث ما قرار نگرفته، ما فقط تاریخش رو گفتیم، گفتیم بدونید یه تاریخی تو این مسئله هست، این تاریخ الان تو متدولوژی و روش پژوهش امروز که از مهمترین کارهاست در هر مسئله علمی، که بدونید سیر مسئله چجوری اومده و به اینجا رسیده. اگه کسی بخواد تو بیان اقوال، یعنی الان آقای مظفر خواسته تو اینجا بیان اقوال کنه، تو بیان اقوال اگه ایشون میخواد تاریخ تطور مسئله رو بگه، باید قول دوم مقدم کنه. اگر بخواد اقوال رو بگه که خود قول حفاری و رد کنه، ایزی که سبکش نیست، باید بازش کنه، درست مقدماتش در بیاد. اگرم نمیخواد اقوال رو بگه، خود نوکرت هستی، بیان مختارت بگو. ببین الان شما این معانی حرفیه که نگاه کنید، وقوع الوضع الان و الموضوع لالخواست، نگاه کنید چند صفحه، یه حجمی داره با یه سری اقوال اما ناقص. این آشی که ایطوری ما باید بپزیم برای طلبه خیلی سخت میشه، نمیدونیم چی از توش در میاد، آش خوشمزه‌ای معلوم نیست، در سخته اداره کردن یه بحث اینطوری که ذهن خراب نشه. نباید به ذهن ناقص اطلاعات بدید. خیلی نکته مهمه. نه، باید در بیاد با توضیح که بنده گفتم نمیسازه، یعنی با لم مسئله اشکال نداره که ایشون این حرف من نه تو عبارت نیست، این مطلب عبارت پردازی با لسان مشهور میشه، یعنی عبارت ازش در میاد که ما معنی غیر مستقل داریم اما وضعی براش نداریم، لفظی براش نداریم، حالا که این ناقصه، این نصف کاره.
چون که استعمال رو از درجه خارج کرده
میگم این بیان ازش اینطوری در میاد که ایشون بخواد بگه که من معنی غیر مستقل دارم اما لفظی براش وضع نکردم. و شما چی جوابش میدی عزیزی؟ با استفاده از عبارت غیر مضافه با حکمت وضع نمیسازه. اما این نصف ماجراه. خب اگه شما میخوای با حکمت وضع بگی مسئله حکمت وضع مطرح کنی، فما چمون بود که الان اومدیم با طلب یه بند خدا اومدیم از اول شروع کردیم گفتیم یک معنای غیر مستقلی، یک وجودات غیر مستقلی در خارج هست که اونا ربط ایجاد میکنن بین جوهر و اعراضشون تو خود خارج، بعد از اونجا شروع کردیم اومدن. خب ما اوسط کار میگفتیم آقا این حرف با حکمت وضع ناسازگاره، بعد سلام نامتم مفهومه چی دارم میگم رفقا؟ ببین اینا ورود و خروج رو باید در بیاد، یعنی شما باید بتونید مقارنه کنید بین اقوال. ما که روز اول گفتیم شما تو هر علمی سه مرتبه دارید، منطقیم زدن تو سر خودشون، یه همه روزه خوندن اینجا که اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما مطلب و هل مطلب و علم. شما مطلب و ما یعنی مای شارحه مفاهیم رو باید تو یه کتاب یاد بگیرید، تو کتاب بعدم که میاد رو مطلب و حل باید درست رو مطلب و حل وارد بشید. یه الان یه ورود ناقص رو مطلب و حله، لذا باعث شده کتاب حجیم بشه، یعنی این فصل الان از سازمان کتاب مختصر خارج شده. خب جانم آقای مقدس سوال داشت دوم همین بود؟
این بیانی که
اینجا صندلی هست اگر تشریف میارید خوب نیست اینطوری خواهید بس.
این جوابی که مرحوم اسپانیا دادن در مقام بیان این که بای آخون میگه که ما اصلا معنای غیر مستقل هم داریم، یا در بیان اینه که آیا آخون اومده گفته معنای مستقل داریم توی بچه جامعه بین معنای حرفی و معنای اسمی، در مقام این تو بحثش در مقام استعمال میگه یک این افسه و که برای نقصش باشه یا به خاطر غیر به خاطر استعمال میشه تو مقام استعمال داریم در نظر میگیریم. بعد آیه مرحوم اسمانی اومده باشه گفته باشه همانطور که در عالم حقیقت وجود ربطی خودش به با همون ارتباطش و با همون غیر مستقل بودنش یک وجود هم، شما هم تو عالم اعتبار نباید مقام استعمال از مقام استعمال که زنفته باشه بلند زنفته باشه لغیرا از اون مقام معنای عامی که برای ابتدای سیستمان هر سیستمان اسمیش در نظر میگیم جدا بکن، همانطور که تو عالم خارج این یک چیز هست ماهیت هم توی عالم اعتبار هم نباید با عالم استعمال
حالا اعتبار حقیقت اینا رو بذارید کنار. ما ایشون میخواد بگه که جواب چی بود آقای مظفر کجا شروع کرد؟ گفت که موجودات در عالم واقع دو قسمن، غیر مستقل و مستقل. بعد وقتی اینو گفت، بعد گفت که حالا نه ما اینها رو دم دستمون هست، اینا موجودات واقعیه، اینا رو ما میشناسیم، بعد نیاز به تفهم و تفاهم در قالب اینها هم داریم، پس الفاظی براشون میخواد. ابتدای کار از کجا شروع میشه؟ اینکه ما موجود غیر مستقلی داریم. فعی کسی گفت نداریم هیچ کنون حرفا پیش او آقا استاده اول کار گفته نداریم،
نه
استعمال گفتم نداریم تو واقع نداریم، حالا خارج
خدا آیا آخون نمی ندارم فرزا پیش
گفتم بهشون میگه سه دلیسته اشکال داریم رضا نداریم از بالا گرفت. حالا چی میشه دیگه بمونه برای کفایه دیگه. فقط شما زاویه دیدتون رو اصلاح کنید. من فقط یادتون بدم که این استدلال به این طولانی بودن این کلش برای رد او حرفه، و الا اگر حرفش اقدر کوچیک بود که بگه که آقا من در مقام استعمال مشکل اینطوری رو میتونم با وضع موضوع اون لعام حل کنم، اگه میخواست اینطوری حرف بزنه خب این خیلی قلیل بود دیگه، اقدر درازا نمیکشید جواب. این جواب به این طول و عرض به این بلندی مال او ادعایی به او بزرگیه. حالا بریم جلوتر یه مقدار تمامش بکنم، چون اگر مون دیگه خراب میشه. بذارید تمام کنم بعد جواب میشه. آقای مهدی آقا کلاس این داره سبکتر کنی تعدادم و جمعیتم، شاید بد بشه بیشتر با سوال و جواب ها کار کرد. شاید تو من برام مشکل ایجاد نمی کنه. من تو اهواز الحمدلله خدا لطف بود که موقع بعد دانشگاه آزاد درس میدادم یه دفعه نگاه میکنم کلاس شده 95 نفر 97 نفر دیگه، صدا هم در نمی اومد، اول داد میزدم تا با آخری برسم. اما خودی که جلو سوال جواب ها رو یه طوری کنترل میکرد، اگه بخوام گعده تلوی کنیم سوال جواب هم اونم مبسوط تر بشه خب نیاز به یه مقداری
کتاب خود اثر لفظی بود
اثر لفظ یعنی اثری که روی این لفظه میذاره نه عامل جره،
نه خود
علامت، علامت خودش جره است، اون جره خودش یه علامته. اثرش چیه؟ شناخت لفظ که این مجرور تأثیر گذاری معنای غیر استقلالی، معنای تأثیر گذاری، تأثیر چه تو عالم الفاظ، چه تو عالم معانی، چه تو عالم خارج، چه تو عالم ذهن، چه تو عالم حقایق، چه تو عالم اعتبارات، هر جا تأثیر گذاری داریم باید یک فعلی وجود داشته باشه. تأثیر معنی میبرم تو قول سوم. چرا؟ حالا گفتیم دویه فعلا، حالا دیگه بر نگردم عقب و الان نشون تو میدم، نه گفت که تأثیر لفظی و کما که علامات تأثیر لفظی دارن فکذاله کل حروف، این فکذاله که با کجا میخوره؟ به تمام وجه شبه یه فکمه هایی اوورده، این هم فکذاله
کشه توضیش که میاد دیگه، میگه مثلا این فاعل معلوم میشه که مثلا کننده کاره، خب این اثر معنی میشه دیگه.
فاعل تو عالم الفاظ هم داریم، فاعل میشه رو دو تاش منطبق بشه، راست میگی البته قبول دارم نهایتا، اما میخوام قرائنی برای برم پیدا کنم. خب بریم ببینیم آقا، حالا آقای مزفر یه لحظه تمامش کنم شش بس نه دیگه یکی دیگه کار. خب بریم ببینیم آقای مزفر بعد از این توضیح مفصلی که دادن شروع به بطلان دو قول اول میکنه. بعد از بطلان دو قول اول دوباره بر میگردن جواب رو توضیح میدن، یعنی اون جوابی که در اثبات قول سوم ما استفاده کردیم. پس خب اینا همش مال همین دیگه، لمشو من عرض کردم براتون دیگه، شما دیگه باید از بیرون بدونید چرا این کارا اتفاق میفته. بعد که توضیح مفصلی دوباره از جواب میدن بر میگردن رو وضع. این قسمت سوم قسمت مهمیه. حالا من فعلا از توضیح رو میدم، قسمت سوم رو میدم، بعد بطلان دو قول رو میگم. یعنی در واقع اول قسمت دوم رو میگم، بعد قسمت سوم میگم، بعد قسمت اول این جلسه رو میگم، اگه بخوام به ترتیب کتاب بگم. این تقدیم و تأخیر میکنه تا قشنگ تر جا بیفته. خلاصه چی شد آقا؟ یعنی آقای مظفر نباید این نتیجه رو میگفت، میگفته ان نتیجه، بعد گفته بطلان القولین الاولین، بعد دوباره گفته زیادت و ایزاه. حالا آقای مظفر میفهمن آقا ما خلاصه بیانمون به اینجا رسید، حالا که دیگه ما که از طور کتاب خارج شدیم، یه کتاب مختصر درسی زنیمش به سیم کار بحثی علمی فنی اشکال نداره، تا آخرش دیگه میایم براتون معلوم میکنیم. آخر ماجرا یه حرفی که ملا صدرا برای ما زده در موجودات عالم واقع، ملا صدرا به ما گفته موجودات عالم واقع چهار دسته، موجودات خارجی موجودات فی غیر موجودات فی نفسه، موجودات فی نفس موجودات لنفس موجودات لغیره، موجودات لنفس موجودات بنفس موجودات بغیره. مراد از فی نفس و فی غیره چیه؟ معناش کنیم ببین. مراد از موجود فی نفس و موجود فی غیره، موجود فی غیره یعنی موجودی که معنای مستقل نداره، قابل لحاظ مستقل نیست به اصطلاح اصولی، یا به اصطلاح فلسفی ماهیت یا مفهوم مستقل نداره، که اینا میشن همین معانی حرفیه. موجودات فی نفسه یعنی موجوداتی که ماهیت دارن، مستقل نه، معنای مستقل دارن. سفیدی، سیاهی، انسان، دیوار، درسته که انسان و دیوار جوهرن، سفیدی و سیاهی عرضن، اما چهارتاشون معنای مستقل دارن، چهارتاشون در مقام تصور و لحاظ مستقل لحاظ میشن. خب حالا این موجودات فی نفسه یا لنفسن رو با خودتونه یا لغیره قائم به کسی دیگر، مستقل هستن مفهومن و ماهیتن، اما در عالم تحقق خارجی نحو قیامی به غیر خودشون دارن. این لغیره ها یعنی اعراض، هم مستقلن ماهیتن و مفهومن، هم قائم به غیره. حالا به دراغ لنفسه، لنفسه هم قائم به خودشونن، این موجوداتی که قائم به خود چونن. حالا قدم بعدی فقط تقسیم دوم میکنیم. آقا این ملاک تقسیم دارم توضیح میدم تو بیان، اما فعلا مستقل در بیان ذکر نکردم، اونم اینه که فلسفیه بس، اما توضیح دارم میدم این ملاک تقسیم تو بیانم گفتم. حالا به سراغ لنفسه ها، اونا که قائم به غیر، قائم به نفس هم مستقل هم با خودشون، اینا دو دستن، یا واجبه این واجب بود یا سلسله عالم امکان، این مستقل ها که رو با خودشون هست، یا خودشون برای خودشون موجودن، علت علت ندارن که بهش میگیم به نفس شما واجب الوجود، یا نخه به سبب کسی دیگه ای پا به عرصه هستی گذاشتن، اینا میشن جواهر، جوهرها تو عالم خیلی. حالا کل این روزایی که ما خوندیم همش برای ما شناخت این ستا مهمه دوستان، این و این، حالا کار به بقیهش نداریم. معنای حرفی چه فرقی با عرض داره؟ معنای حرفی حتی اون ماهیت مستقلی که عرض داره این نداره، اندکاک اندکاکه، فناء فناءه، هیچ استقلالی نداره. آقای مظفر توضیح میدن که ما وقتی تو عالم تحقق این قسم فی غیره رو داریم که الان توضیح دادیم، ما با این دوستان خوب دقت کنید، این توضیح آقای مظفر بازم خیلی توضیح ارزشمندیه. اگر اینجا کلاس فلسفه بود یا معرفت شناسی و فلسفه غرب بود، بعد براتون میگفتیم ارزش یه حرف چیه، نشونتون میدادیم که خروارها شبهه، خروارها شبهه ظرف 4-5 قرن تو اروپا رو دوش تمام فلاسفه سنگینی کرده. این بیان صدرالمتألهین شیرازی همه رو به باد هوا میده. ایشون وقتی درست میکنه که من در عالم خارج یه موجود فی غیره دارم جان، نه داریم اثبات استدلال قول سوم میگیم فعلا، من در عالم خارج یک موجود فی غیره دارم. ای تا اینجا استدلال دیروزمون چی بود آی شاکر؟ بگو دیروز درسی قدم بعدی هست چیه؟ وقتی من در عالم خارج موجود فی غیره دارم، حالا میاد تو ذهن من. آیا رفته میکیا بیا بالا. موجود فی غیره دارم، فی غیره به ذهن میاد، محتاج به تفهیم و تفهم در عالم این موجودات هستم. خب این استثناء. الان یه بیان دیگه میکنیم دوباره سر همون سنگ بنا که موجود فی غیره ای در عالم واقع دارم. آیه داد، خب ببین از کجا شروع میکنیم دوباره توی زیادت و ایزاه. دوباره بگیم موجود فی غیره دارم، قدم اول مثل با قدم اول بار قبل یکیه. حالا حد و سطح عوض میکنی، یه استدلال دوم درست میکنی، موجود فی غیره دارم. گفتم که ما جلسه قبل، یعنی استدلال قبلیمون که گفتیم چی بود؟ این بود که من یه موجودات هم مایکون و موجود هم لافی نفسه و دلیل علا کونه ها زل معنا لافی نفسه فلان که تسلسل پیش میاد اگر قرار باشه مستقل باشه و این واقعا فانیه در غیره. اینو درست کردیم. بعد گفتیم حالا که اینو داریم من میخوام افاده کنم، میخوام تفهیم کنم به دیگران، در مقام تفهیم و تفهم محتاج به لفظی هستم که حاکی از این موجود فی غیره باشه، همونطور که محتاج به لفظی هستم که حاکی از موجود فی نفسه باشه. حالا حد وسط رو عوض میکنم، در مقام تفهیم و تفهم قدم بعدی، حد وسط جدید، من موجود فی غیره دارم یک. حالا قدم بعدی، در مقام تفهیم و تفهم اگر الفاظ دال بر موجودات فی غیر وجود نداشته باشه هیچ تفهیمی اتفاق نخواهد افتاد. نه ببینیم توضیح بدم، یه ذره توضیح بدم نکردم از این را دست داری که آبا گوش میدیم. اونجا چی گفتیم؟ ببینید اونجا داشتیم مقارنه میکردیم، میگفتیم که هر موجودی که تو عالم هست در مقام افاده من باید یه لفظی داشته باشم که از اون خبر بدم. داشتم اینو میگفتم، یعنی همونطور که من پنج موجود دارم پس پنج لفظ میخوام که داله بر پنج موجود باشه. داشتم الان اینطوری صحبت میکردم، چون موجودات فی غیره به عبارت دیگه، یعنی من قبول داشتم که یه موجودات فی غیره ای دارم، بعد میگفتم اینا محکی هست میخوام ازشون حکایت کنم. با چی حکایت کنم؟ یه الفاظی باید وجود داشته باشن، یه استدلال اول. حالا استدلال اینجا ایشون میخواد بگه که تو همون حاکی، یعنی مفاهیم ذهنی که میخوام برن برسن بشه، تو مقام حکایت، حتی حکایت از موجودات خود موجودات مستقل، حتی از دیوار، در مقام حکایت اگر موجود فی غیره و لفظ دال بر موجود فی غیره نداشته باشم هیچ حکایتی اتفاق نمیفته، حتی از موجود فی نفسم نمیتونم حکایت کنم. اونجا میگفتم اگه فی غیره داشته باشم محکی باشه لفظ میخوام برش دلالت کنه، اینجا میگم آقا اصلا تو اگه فی غیره و لفظ داله بر فی غیره داشته باشی کمیتت لنگ لنگه هیچ اسکتو اما سکت الله عن گنگ گنگ میشه. دوباره میگم رفتی جلو میگه دوباره یواش یواش اجازه بدید یا چشم. دوباره حد وسط اونجا چی بود؟ این بود که من یه موجود فی غیری دارم تو عالم واقع، لفظی میخوام حکایت از او بکنه، همونطور که جوهر دارم لفظی باید باشه ازش حکایت کنه، عرض دارم لفظی میخواد حکایت کنه، موجود فی غیره دارم لفظی میخوام که او حکایت کنه. تا حالا اینطوری حرف میزدم. اینجا میگم حالا که موجودات فی غیره داری، حالا میخوام نقششو برام تو معرفت شناسی توضیح بدم، تو ادراک توضیح بدم. حکایت، ادراک، علم حصولی از هر شیئی، از هر واقعیتی، چه مستقل چه غیر مستقل، هر چی از خدا، حکایت از هر چیزی اگر معنای حرفی و معنای ربطی به دستت نباشه لنگی لنگی، هیچ نمیتونی حرف بزنی، میشناسی نمیتونی منتقل بشی، نمیتونی منتقل کنی به دست دیگه. حالا ببین توضیح، حالا توضیح شد، توضیحش بده، معلوم شد آقا ادعا این دلیل دوم ما اینه، این زیادت و ایزاهن، ایشون اینه میخواد بگه، فمعلوم شد زیادت و ایزاهن هست، یعنی توضیح قول سومه، اما حد وسط دو تاست. خب حالا ببینیم چرا یه حرف میزنه. ایشون میگه که آقا بذار ما بگه، بهترین کسی که این بیان رو شرح کرده حضرت امامه، بهتری کسی که بیان شهر کرده هم شده. قبلا هم گفتیم تو مدت حالا هم تکرار بود. اینا میگن که آقا وقتی من تصدیق میکنم در مقام تصدیق زیدون زاربون، زید مهمه؟ نه. ضرب مهمه؟ نه. چی برای ما مهمه؟ ثبوت و ضرب لزید مهمه، نسبت و ضرب الازید مهمه. زیدون فی دار، زید مهمه، زید خو میشناسه، دار چیه اینا؟ و چی مهمه اینجا؟ مقصود بالافهام چی بوده روز اول میخواستم بیانش کنم؟ این چه یه زیدی در خانه هست؟ این مقصود لعجه من بوده. مثلا من تصدیق که دارم میکنم، قضیه میسازم برای اینکه که بگم زیده تو خونه هست، نه کار به زید دارم نه تو به خونه دارم. این که خون زیده رفته تو خونه مونده، این برای من مهم بوده. درست شد آقا؟ حالا این قدم اول. قدم دوم، زیدون موجودون، کم سخترش کن، زیدون موجودون، زید هست، زید مهمه، معنای موجود مهمه، یا اینکه زید پا به عرصه تحقق خارجی گذاشته مهمه؟ سکنا در کره مریخ است. ما معنای سکنا رو بلدی، معنای کره مریخ هم بلدی، اما اینکه این سکنایی در عالم کره مریخ تحقق داره، تحقق این سکنا در کره مریخ برای من مهمه. بیان تصدیقات برای بیان نسب و روابطه، گزاره ها رو نسب و روابط سوار میشن. مقصود لعجله در باب تصدیقات بیان ربطه. من اینو میخوام، دارم کار میکنم با این ربطه. ایشون میگه که حالا تو میخوای از تحقق یه شیء فی نفسه هم که خبر بدی، میخوای تصدیق کنی، تصدیق تو رو ربط سواره. ادراک تو، فهم خودت، قضیه سازی، همه اینا رو ربط سواره. پس بیان تصدیقات یعنی کشف از عالم خارج با هر گزاره‌ای و با هر قضیه‌ای با هر زبانی محتاج به حیاته. لذا اگر من میخوام بگم کتبت بالقلم، ماده صرف اصلی کتبه رو داشته باشم، قلم هم داشته باشم، انا هم داشته باشم، کار را میفته؟ هیچ سام ندید، چه سبه نیست. هیئت فعله بیاد، با ام بیاد، اینا کارو را میندازه. فتح السلام ما ذکرنا رفت ام الاساس در باب ادراکات بشری. اول ادراک و در مقام تصدیق مهمترین قسمت ادبیات لغات هر زبان حروف و هیئات اون زبان، و اگر اینا را حذف بکنی هیچ، میشی مثل یه بچه یه دو سه ساله که نمیتونه جمله به کار ببره. بچه ها هستن وقتی را زبون باز میکنن فقط با مفرد کار میکنن، یک کلمه یک کلمه هست، پرشی حرفاشون، جمله نمیتونن داشته باشن هیچ وقت، اینطوری میشه تفهیم اتفاق نمیاد. جان بذار فقط من یه نکته به شما اضافه کردم، این بود که همه اینا در رد اون رد قول او اصلا منعکس نشده درست. حالا چیه بمونه برای کفایت که چیکارش کنم؟ بلش کن استدلالاش نگفتیم هنوز، نگفتم استدلالش چیه، شاید این رد حرفای او باشه، نمیدونیم. حالا بذار فعلا شما موقعی بپری بری تو خارج، حرف و قول آخوند انو ما کفای صاحب کفاری یاد نگرفتیم، میرم بریم ببینیم آیه اصفهانی میتونه حرف اون رد کنه یا نه، چیکار اینا دارید؟ فقط شما همین یه تیکه رو یاد داشته باش، ذهنمون خراب میشه اگر این کارا رو نکنیم. رفقا اگر ما رو همین پلا درست تمرکز کنیم تا آخر اصول فقه بریم با همین سر جلوتر نریم، همینش بعدا ثمرات اساسی داره. حالا ببینید کفای که خوندید بعد میفهمید. حالا بذار همینو درست یاد بگیریم جلوتر نریم. حالا آقای مدثر قدم بعد میگه که خب حالا دوباره من برگردم، من معنای حرفی دارم. معنای حرفی چیه؟ حالا با توضیحی که من دادم گفتم اگر معنای حرفی نحو استقلالی پیدا کنه چی پیش میاد آقای احسانی؟ تسلسل پیش میاد. پس من معنای حرفی آقا مباحثه میکنید یا نه؟ دست شما درد نکنی یه چی؟ بله یا خیر آخرش؟ ما این کارا بله دیم بکنیم، ما خودم برای دیتون عمری طور جواب میدادیم. خب حالا برگردیم، حالا برگردیم. ایشون میگه من معنای حرفی دارم، معنای حرفی هم حقیقتش فناه، هیچ نحوه استقلالی داره، چون اگر مستقل شد تسلسل میشه. این هم نقطه دوم. حالا بیاییم سراغ لفظ قدم بعدی، چه لفظی دلالت بر این معنای حرفی بکنه؟ اینو برای ما درست کنیم. بیایم تو معنای حرف ببینیم چه لفظیه که میتونه دلالت بر این معانی حرفی کنه. اگه اینو تمام کنیم کار دیگه تمام شده. آیه مظفر توضیح میده که آقا ما تو مقام وضع الفاظ برای معانی چهار قسم وضع داشتیم. یه قسمش که قسم چهارم بود که دیگه فرق مون سه قسم، قسم اول و دوم و سوم. وضع برای معانی حرفیه از قسم اول که نمیتونه باشه. دوستان خواهش میکنم خوب دقت کنید، اگر کسی موجز خونده باشه الان تازه میرسیم به اول حرفایی که تو موجز داشتیم میزنیم. وضع از قسم اول که نمیتونیم داشته باشیم برای معانی حرفیه. چرا؟ دوستان چون معانی حرفیه بی نهایت هم کثیره. ما برای تک به تک معانی حرفی خونه میتونیم دست بزنیم بگیم این لفظ داره این معنا، دوباره این لفظ داره این معنا. هزار تا مصداق داریم برای معنای ابتداییت حرفی، نمیتونیم برای هر کدوم یه من وضع کنیم خود تک به تک. پس وضع خاص یعنی جزئی موضوع لخاص نداریم، چون بی نهایت معنا هم بی نهایت معنا به ذهن یه نفر خونه میاد. بریم سراغ قسم دوم، وضع عام موضوع لفظ آم ملخص و کلام یه جمله. بعد آم موضوع لعام نداریم چون طبیعی و فرد نداریم. بعد آم موضوع لعام نداریم چون طبیعی و فرد نداریم. یعنی چی؟ طبیعی و فرد یعنی اونجایی که مفهوم آقای مظفر بهمون یاد داد، گفت المفهوم و المصداق او فقل العنوان و المؤنث ها و ان شئت فقل الکلی مع افراده. آقای مظفر تو با معرف اول مدرسه هم صفحه 58 میشه اون کتاب خب حالا ببینید آقای مظفر به ما یاد داد همونجا که سنخ ادراکات ما وقتی میخوان نشون بدن مصادیق خودشون رو، اونهایی که کلیه دست و علا کسیری هست، بعض وقتا مفاهیم صدق بر کثیر میکنن از جنس کثیر هم هستن، مثل انسان نسبت به مصادیقش. ماهیت وقتی میخواد بر مصادیق خودش منطبق بشه، انسان بر مصادیق، حیوان بر مصادیق خودش، در ضمن اون مصادیق هست. همون جا بود که یه قانونی بهتون دادیم، از طبیعی یوجد به وجود افراد، طبیعی انسان یوجد در خارج اومد به وجود کی؟ افراد. انسان زید که اومد انسان اومده، چون ذات و ذاتیات انسان. به این گفتیم طبیعی و فرد. اما یه جایی عنوان ما، اون عنوان کلی ما از سنخ مصادیقش نیست، نمیتونه رو مصداق پیاده بشه، در ذات و ذاتیات مصداق نیست، از جنسش نیست اصلا. مثل چی؟ مثل همین الان عنوان ابتدا که ما میخواییم با لفظ من از عنوان ابتدا حکایت کنیم که عنوان ابتدا چی رو ما نشون بده؟ اون مصداق حرفیش ربطیش اینجا خونه میشه بگیم این عنوان ابتدا یوجد به وجوده مصداقه، چون عنوان ابتدا خودش عنوان اسمی استقلالیه، مصداق خارجی حرفی، اگه بخواد این عنوان ابتدا موجود بشه به وجود این مصداق، یعنی این مصداق حرفی بودن در بیاد چی بشه؟ مستقل بشه و تسلسل پیش میاد. خب مفهوم آقا؟ عنوان ابتدا ما چی گفتیم؟ گفتیم لفظ من قرار دلالت برای عنوان ابتدا کنه که این عنوان ابتدا مصادیق حرفی میخواد نشون بده به ما، مصادیق حرفی رو نشون میده اما اصلا مصادیق حرفی نیست. نمیشه اینجا او قاعده رو پیاده کرد که یوجد به وجوده افراده، چون اگه قرار باشه عنوان ابتدا با وجود این مصداق موجود بشه، یعنی این مصداق یه حرفی نیست، اسمیه، استقلالیه، مثل انسان که میخواد در ضمن زید موجود بشه، امکان نداره یه حرف رو اینجا بزنید. پس اینجا عنوان من از سنخ مصداق خودش ها نیست. انشاءالله در اجتماع امر و نهی آقای مظفر مفصل عبارت این سنخ مفاهیم براتون توضیح میده، بعد اونجا فاورقی میزنه که بهترین کسی که ولقد اجاد فی هذا مرام صدر المتعلین رحمت الله علیه، که او به ما یاد داد که اقسام ادراک چجوریه. پس آقا عناوینی که میخوان خاکی از مصادیق باشن و کلی هم هستن دو جورن، عناوینی که از سنخ مصادیق هم، عناوینی که از سنخ مصادیق نیستن. حالا میگیم اگر عنوان از سنخ مصداقش باشه میتونیم بگیم وضع آن موضوع له آن، که موضوع له آن حکایت از مصداقش میکنه و از جنس مصداقش، اما در ما نحنفی چون عنوان عام ما از جنس مصداقش نیست، ما نمیتونیم بگیم موضوع لهمون اونه، بعد این میخواد مطلقه بر اون بشه. پس چیه اینجا؟ میگیم عنوان عام ذاتیاتش موافقه با مصداق نیست. پس چیه؟ عنوان عام که عنوان مشیره، ما با این عنوان عام اشاره به اون مصادیق فقط داریم میکنیم. عنوان مشیر بلدی؟ بله بلدی. تو روایت مد با علیکه به هازل جاره امام صادق سوال کرد، خونید ادله خبر واحد مجرد سوال کرد آقا اکی مسائل احکامون سوال کنیم شما رو نهیدیم، گوه علیکه بازل جالس، علیکه بازل جالس یعنی چی؟ یعنی او آقا اسم زراره بلد نبود که امامش بگه زراره، بشه که همین این شخصی که اینجا نشسته. آیا جالس بودن در ذات و ذاتیات و زرارت، یعنی زرارت وقتی یه قائم نیست؟
نه.
آیا منظور امام اینه که فقط وقتی نشسته ازش سوال بکن؟
نه.
فجالس بودن چه نقشی داره؟ هیچ، فقط امام خواست اشاره بهش بکنه، خواست بگه عیدی سوال کن. به اینا میگن عناوین مشیر. آقا مثل یه چیزی داره از دور میاد، میگه او چیز سفیده، خود عنوان چیز، او چیزه، او شیعه، اینا یه عناوین هست که ما باشون اشاره به اشیاء میکنیم، یه عنوانه، یه عنوانه که ما باش اشاره به مصادیق میکنیم. حالا که اینطوری شد، پس وضع خواست موضوع لفظ غلط، چرا؟ چون بی نهایت معناست نمیشه. وضع آن موضوع لعام غلط، چون وضع آن موضوع لعام در جایی که اون عنوان جامعه من طبیعی باشه نسبت به افراد منطبق بر ذات و ذاتیات بشه، حاکی بشه، در اینجا من یه سنخ اینطوری ندارم. پس مون که بگم وضع آن موضوع لخواست، آن موضوع لخواست یعنی چی؟ یعنی این که آقا من با عنوان مشی رو میارم، مصادیق رو باش تصور میکنم، اما لفظ برای خود مصادیق وضع نمیکنم. لفظ برای کی وضع میکنم؟ برای خود مصادیق، برای عنوانه وضع نکردم دیگه، برای خود مصادیق وضع کردم. این
طبیعی
و فرد یا؟ طبیعی و فرد مال قسم دوم بود، چون ما نحن و فیه ما اصلا نخب طبیعی و فرد نیست، پس بعض آموز و هن لعام نمیشه. آقای مظفر میگه حالا همینجا بستان دو تا قول اوله ببینیم. ما گفتیم معانی الفاظ و حروف معنا دارن اما معنای غیر مستقل دارن. قول دوم غلط. قول دوم کی گفت؟ گفت هیچ معنایی ندارن. گفت هیچ معنایی ندارن. این غلط. قول دوم باطل. بریم سراغ قول اول. قول اول چی گفت؟ قول اول گفت اینا یه معنا دارن موضوع. ما میگیم نه خیر، اولا دو تا دارن. مال تو به معنای غیر استقلالی داریم مثلا تو عالم. نکته دوم. و اشکال بعدی شما چی گفتی؟ شما گفت شما یه اشکالی کردی، گفتی که اگر قرار باشه که خوب دقت کنید ما سه تا قول داره شما چیدیم تو قول اول اومدیم گفتیم که اینا موضوع لهاشون یکیه اختلاف در چیه؟ کیفیت و یا غایت و یا شرط و قول دوم گفت هیچ معنایی نداره قول سوم گفت معنای غیر استقلالی داره آقای مظفر میگه قول دوم ما باطل کردیم چون معنا داره بی معنای غلطه قول اول باطله چون ما معنای حرفی رو اثبات کردیم رفقا از دقت کنید یعنی جواب چه موقع میماسه؟ موقعی که کسی روز اول بیاد بگی من غیر مستقلی ندارم تو میگی نه من غیر مستقل دارم میگه لذا با همین چیزی که من قول دوم رد کردم قول اولم در واقع رد کرده ابو ظفر داره اینطوری بعد میگه حالا یه تیکه دیگه بگم اگه قرار باشه حالا میام پایین اولیش فلسفی حالا میام پایین اگه قرار باشه که موضوع له هر دو یکی باشه چه من چه ابتدا باید استعمال یکی در جای دیگر جایز باشه یعنی من به جای کلمه ابتدا من بیارم به جای من کلمه ابتدا بیارم حالا که این امکان ندارم آقای مظفر میگه بازم ای جواب ما یه جواب داده میشه یک کسی ممکنه به ما بگه که آقا خب استعمال یکی جای دیگری تابعی سر شرایطیه یکی از شرایط شروط اون آقای واضحه غایتی که او واضح تصور کرد ما نمیشه تخلف از غایت به شروط واضح داشته باشی آقای مظفر میگه بذار من جواب بدم تخلف از غایت به شروط واضح کلامو غلط میکنه یا فقط موجب عصیانی است که از واضح ما تخلف کردی کدوم مگر قراره که اگر واضح یه روزی لفظ رو وضع کرد بگه ما در معانی مجازی استعمال نمی کنیم استعمال در معانی مجازی دیگه اصلا تو قایت و شروط واضح دخیل نبوده اصلا فرض کنیم واضح بیاد یه لفظی رو وضع کنه بگه من قسمتون میدم مرد باشید تو هیچ معنای مجازی این استعمال نکنید چی میشه؟ من استعمال میکنم دلم میخواد مشکلی پیش میاد؟ عصیان کردیم جناب آقای واضحو راست میگید تخلف کردیم از شرطش اونم زورش به اون نمیچرده عصیان کردیم دوست داشتیم مردی بیا دعوا کنیم اما عصیانه غلط نمیشه کلام استعمال اتفاق میفته اتفاقا ممکنه این استعمال مجازی از بلیغترین استعمالات هم بشه تخلف از شرایط و معاهداتی که واضح قرار میده که عصیان درست میکنه غلط بودن کلام تابع یه سری ضوابط دیگه است مثل اینکه ذوق ما نپسندتش در معانی مجازی یا اینکه با حکمت و غایت وزن ناسازگار بشه اما وقتی من الان دارم تفهم و تفاهم هم اتفاق میفته هیچ مشکلی هم اتفاق میفته الان آقا وضع تعینی چجوری شکل میگیره کثرت استعمال تا به وضع تعینی برسه منقول چی بود اصلا اومدیم و معنای قبلی مهجور شد لفظ اومد رفت توی معنای دیگه قرار گرفت تمام اینا هیچ کدومشون با شروط واضح نمیسازه پس شروط واضح الزام آور نیست و موجب غلط بودن کلام هم نمیشه اولی؟ جواب اولی این چی؟
جواب
اولی به قول اول بخونم بشتو ببارد نخواه شده بسم الله الرحمن الرحیم جان
اجازه بکار
میبره بعدش که بحثه که تصفیه اشتماع شد
برد
تحریم درگیر اینجا هم نمیتونه آقای مظفر بیاییتی مثلا اگر شرط بازه رایت نکنیم بازه غلط شنان تفهم و تفاهم میفته اونجا قرینه چیکار برای شما میکنه؟ نکته خوبی دارن میگن میگن اونجا یه قرینه وجود داره اینجا هیچی وجود نداره جواب قرینه چیکار برای شما میکنه؟ چرا قرینه به کار میبری؟ قرینه به کار میبری که سیبیل آقای واضحو چربش کنیم که را بیفته کار یا قرینه داریم به کار میبریم که تفهم تفاهم اتفاق بیفته قرینه برای اینه که معنای مجازی واضح بشه قرینه صارفه و معین است مثلا ها خب قرینه برای تفهم تفاهمه حالا اگه یه جای قرینه نشه ببینیم تفهم تفاهم اتفاق بیفته چه اشکالی داره میمونه یه شرط و آقا برای خودش چطوریه دیگه بخونیم بطلان القولین الاولین و علی هذا بنابرای که ما قول سوم رو اثبات کردیم یز هر بطلان القول ثانی قول ثانی چی بود؟ القائل که ان الحروف لا معانی لها. آقا علا حاضر درست در بیارید ها، مشاهل علا حاضر چی بود؟ این که ما اثبات کردیم معنای حرفی داریم و الفاظی برای معانی حرفیه میخواییم به خاطر تصمیم و تفهم، نتیجه اون نتیجه که بالا گفتیم علا حاضر با این نتیجه یه ضربت لان القول ثانی، ثانی گفت حروف هیچ معانی نداره، ما میگیم نخیر داره. و کذالک القول الاول، با این استدلال قول اول باطل میشه. با این استدلال که من معانی حرفیه دارم، با این استدلال که من اولش اومدم گفتم از ثانی ما یکون موجودا لا فی نفسه، با این قول اول باطل شد. القائل ان المعنى الحرفي والاسم متحدان بالذات مختلفان باللحاظ، گفت موضوع اون یکی ان کیفیت اللحاظ کیفیت الوضع، این مختلفان باللحاظ اشاره به یکی از استدلالهای آخوند خراسانی داره، کلمه مختلفان باللحاظ. تا حالا ما چند تا اصطلاح یاد گرفته بودیم؟ سه تا، غایت ازل، شرط واضح، کیفیت. حالا یه اصطلاح دیگه اومد، این اصطلاح اشاره داره به یکی از حد وسطای آخوند دیگه. ایشون نما حد وسط خیلی کثیر الاستعماله، معمولا وقتی میخوان حرف بزنن با او اصطلاحات حرف میزنن. حالا چیه و توضیحش به ما بده؟ نه، این اصطلاحی که الان با متحدان به ذات مختلفان به لحاظ، این اصطلاح آخونده، کیفیت اللحاظ، کیفیت اللحاظ لاحظین تعبیر آخونده. اما حالا چیه و نا دیگه به ما چه مندید؟ ما همین نصدار فهمیم هنر کرد. و یرد و علا هذا القول ایزن، و این قول یه اشکال دیگه وجود داره، لو صح اتحاد المعنيين، اگر قرار معانی یکی باشن، لجاز استعمال کل من الحرف والاسم في موضع الاخر، و یا جائز باشه استعمال هر کدوم از حرف یا اسم ابتدا و من، انتها و الا، علا و استعلا، اینا جای هم بشه. مع انه لا يصح بالبداهه، واضحه که نمیشه حتی علا نحو المجاز، تو مجاز هم نمیشه بگیم. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا، که ان يقال زيد از ظرفيه الدار، تو نمیشه حرفا. وقد اجيب عن هذا الايراد، جواب داده شده، بانه انما لا يصح احدهما في موضع الاخر لان الواضع اشترط. این شد شرط الواضع، اصطلاح شرط الواضع. دو تای قبلی رو دیدیم، اینا اصطلاح شرط الواضع. لان الواضع اشترط که الا يستعمل لفظ الظرفيه الا عند لحاظ معناه مستقلا، شرط کرده واضع که استعمال نشود لفظ ظرفیه مگر جایی که معنای ظرفیه مستقلا لحاظ شده باشه. ولا يستعمل لفظ في الا عند لحاظ معناه غير مستقل و آلتا لغيره. تو اینجا لفظ في بیاریم. آیه مظفر میگه جواب، ولكنه جواب غیر صحیح باشه. چرا؟ لانه لا دلیل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع، دلیلی نداره که باید حرف واضع رو گوش بدیم تو شروطش. اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيه في اللفظ والمعنى. دوستان دقت کنید اینجا بعضی وقتا واضح یه شرطی میکنه که این شرطه میشه مثل ذات و ذاتیات معنا، یعنی در واقع تخلف از شرط واضح خروج از معنای موضوع اون لهه. اونجا ما دیگه شرط واضح رو گوش میدیم، اما نه بخاطر اینکه شرط واضح، بخاطر اینکه اگه بیرونش رفتیم دیگه لفظ خروج از موضوع اون له کار مجازی میشه، دیگه استعمال حقیقی نداریم اون موقع. اگر شرط واضح اینطوری باشه، یعنی بگه که آقا من واضح اینطوری بگه من فلان لفظ رو وضع کردم برای فلان شخص در حالی که نشسته است، اینه اگر ایستاد دیگه بهش نگید، اینجا ما دیگه خروج از موضوع اون له واضح کردیم، مقیدن بالجلوس من وضعش میکنم. پس اگر یه آقا قائم شد معنای موضوع اون له وجود نداره. چرا؟ چون موضوع اون له این شخص به علاوه جلوس بود، الان جلوس رو از انتفل جز انتفل کش. آقای مظفر میگه اگه شرطش اینطوری باشه، این دیگه بهش نگید شرط الواضح، بگید قیدون فل موضوع له. میگه من با اینا قبول دارم، اینا قید موضوع اون له، اینا تو موضوع اون له دخیله. و علا تقدیر ان یکون الواضع من منتج طاعته، حالا فرضم کنیم که واضع آدمی باشه که واجب الاطاعه باشه، فمخالفت الواضع توجب الاسیان لا غلط الکلام، وجوب بطلان کلام نمیشه. زیادت و ایضاح، اذ قد عرفت که ان الموجودات منها ما یکون مستقلا فی الوجود و منها ما یکون رابطا بین وجوده، به فاد و بین از کجا شروع میکنه؟ از خود موجودات واقعی، تقسیم موجود به فی نفسه و فی غیره، که پاورقی هم میزنه اینو براتون توضیح میده، اینی که من پاتابلو نوشتم. منها ما یکون رابطا بین موجوده. حالا فعلا رفقا همین توضیح شد که من درد کردم، آقای مظفر تو هر دو استدلالی که کرده، قدم اول تقسیم موجود به رابط و مستقل رو گفته، بعد تو قدم دوم اونجا یه استدلال کرد، اینجا یه حد وسط دیگه یه آورد. اما قدم اول همون تقسیمه، چرا قدم اول رو ذکر میکنه؟ دیگه شما بلدشی. فعلا ان کل کلام مرکب من کلمتین او اکثر، هر کلامی که مرکب از دو کلمه است یا بیشتر. یا شما علاوه منطقی بگید، هر تصدیقی که واقعا تصدیقه، اذا القی کلماته به غیر ارتباط بینها، اگر کلماتش القا بشه بدون ارتباط بین این کلمات، فان کل واحد من الکلمات کلمه مستقله نفسها لا ارتباط لها بالاخرى. به عبارت دیگه ما تصدیق اون موقع نداریم. و انما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف او احد الهيئات الخاصه، او چیزی که کلمات رو تبدیل به کلام میکنه، تصورات رو تبدیل به تصدیق واحد میکنه، حرف یا هیئات خاصه لفظیه. فانت اذا قلت مثلا انا كتب و قلم لا يكون بين هذه الكلمات ربطی نیست، و انما هی مفرداتون صرفه منصوره، منصوره این پراکنده شده ها. اما اذا قلت کتبت بالقلم کان کلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض، همش به هم متصله، مفهما للمعنى المقصود من، مفهم افهام کننده از این کلام، چه چیز را، معنایی رو که مقصود از این کلام بوده. و ما حصل هذا الارتباط والوحده الكلاميه، ایجاد نشد این ارتباط و وحدت بین این کلمات که تبدیل به کلامش کرد، الا به فضل هیئت المخصوصه لکتبتو، الا به برکت اون هیئتی که در فعل وجود داره، حرف با و الف لام که رو القلم اومده، یعنی عدات، یعنی حروف. و علیه، بنابر این توضیح، یصح ان یقال که ان الحروف هی روابط المفردات المستقله. رفقای عزیز، دیروز وجود رفتی که براتون معنا کردیم، دیروز درسی گفتیم توحید کثیر میکنه، توحید کثیر ایجاد وحدت میکنه بین کسرت ها. حالا همین آقای مظفر توضیح میده، اما رو حروف توضیح میده، اونجا رو فلسفی شما گفتیم، ایشون ادبیشو میگه، هی روابط المفردات المستقله و المؤلفه للکلام الواحد، تألیف کننده کلام واحده، و الموحده للمفردات المختلفه، توحید بخش اجزاء متفرقه. شأن این مفردات شأن النسبه بین المعان المختلفه و الرابطه بین المفاهیم غیر المربوطه، این شأن این عذاتی که داره میاد، حروفی که داره میاد، بین اینها اتصال برقرار میکنه، نسبت بین معانی و رابطه بین مفاهیمه. رفقا چرا میگه شأنها؟ خودشه، دقیقی باید ایشون داره اینجا دیگه مر کلام استادش فیلسوف عظیم شأن آقا محسن اصفهانی که بین حقیقت و اعتبار هم جدا کنه، من هم در عالم خارج روابط دارم، هم سایه اینها تو ذهن بین معانی مستقل روابط دارم، هم در عالم الفاظ و حکایت بین الفاظ مستقل روابط دارم، همه سایه هم تطابق تطابق. اونجا داشتم رو الفاظ صحبت میکردم، اجزای کلام شأنها، حالا میام رو معانی، رو ذهن، رو محکیه ی الفاظ، الفاظ میخوان از چی حکایت کنن؟ از معانی. شأن این حروف که بین الفاظ مستقل ربط ایجاد میکنن، شأن اون نسب ذهنیت که بین چی ربط ایجاد میکنه؟ بین معانی ذهنی ربط ایجاد میکنه. فکما، حالا توضیح میده، فکما ان النسبت رابطتون بین المعانی و مؤلفتون بین المعانی، ای تو ذهن معانی و تصدیقات، ذهن شناسی منطق. حالا بریم تو الفاظ و ادبیات و علم و اصول. فکذالک الحرف الدال على المعانی، حالا که حرف دال على المعانی، رابطون بین الالفاظ و مؤلفون بین الالفاظ، چقدر قشنگ و فنی. و الی هذا اشار سید الاولیا امیر المؤمنین علیه السلام به قوله المعروف فی تقسیمات تقسیم الکلمات، بالا از لفظ به معنا اومد، پایین از معنا به لفظ رفت، دو تاشو ذکر کرد. حضرت امیر طوری فرمود، چقدر زیبا رو ببینید حرفو چجوری حضرت امین معنا کردن. ال اسم ما انبع عن المسمى، اسم خبر میده از مسمای خودش، که این اشاره به قول اونایی که گفتن اسم از ماده وسمه است. والفعل ما انبع عن حرکت المسمى، فعل حدثی که از مسمى صادر شد. والحرف ما اوجد معنا فی غیره، ایجاد معنا میکنه، پس مثل قول دوم نیست، اما معناش چیه؟ فی غیره، اندکاکیه. چه معنای رفتی؟ فاشار الی ان المعانی الاسمیه معان استقلالیه و معانی الحروف غیر مستقله فی نفسها، و انما این حروف هی تحدث الربط بین المفردات، ولم نجد فی تعاریف القوم للحرف تعریفا جامعا صحیحا مثل هذا التعریف. بگو های مزفر اگه تو ایتوری اینقدر قشنگ و خوشگل حرف زدی، چرا تو مفرد مرکب تو منطقه یه جور دیگه گفتی؟ الوضع فل حروف آما و الموضوع نخواست. اینم دیگه ارتقاء رشد ذهنیه، ایشون اصول فقه بعد منطق نوشته، را رحمتش کن. کل اینا سرمایه تا 34 سالگی شن، 34 سالگی کل یه حرف شهری امام زمان میگرفته درس میخونده مینوشته اینطوری، ما هم شهری امام زمان میگیم درس میخونیم مینوشیم اینطوری. ببین تفاوت ره از کجاست. اذا اتضح جمیع ما تقدم، حالا که اینا رو توضیح دادیم یظهر، آشکار میشه. چی آشکار میشه؟ که ان کل نسبته، بازم این جمله از جملات ارزشمند اصول فقهه، ان کل نسبته حقیقتها حقیقت النسبه متقدمه به طرفیها. دوستان دقت کنید، عبارته من این تیکر رو دادم همین یه خط رو
یه که توضیحشو دادم قبلا. آقای مظفر میگه ربط رو تصور کنیم، ما ربط بین این دو تاست، ایجاد اتحاد بین این دو تا. حالا سوال میکنم، اگر این طرف آ و طرف بی، بی عوض بشه تبدیل بشه به سی، ربط هم عوض بشه، ربط طوری اندکاکی در غیر داره که اگر دو طرف یا یک طرف عوض بشه ربط عوض میشه. بنابراین توضیح بدید، فیلسوف میگه که در یک موجود بی نهایت ربط ممکن موجود میشه. یعنی چی؟ یعنی این موجود جوهره، رنگی داره، ربطی داره، صفات نفسانی متعددی داره به تعداد هر کدوم، هر چقدر تعداد این صفات و عوارض بیشتر بشه تعداد ربط ها بیشتر میشه. اینو از بازم از صدرا داره که ان کل نسبت حقیقت النسبه متقدمه به طرفیها، حقیقتش قائمه به طرفین. چه جوری؟ توضیح میشه علاوه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت و ان عدم، اگر قطع نظر کنیم از طرفین یکیشون هم عوض بشه لبطلت و ان عدم نابود میشه. فکل نسبتن فی وجود هر رابط مباینه لای نسبت اخرى، هر نسبتی در وجودش مباینه با هر نسبت دیگه ایه. و لا تصدق علیها، هیچی بر هیچی صادق نیست تو باب حروف، همه فانیه در طرفین خودشونه. و هیه فی حد ذاتها مفهومون جزئی و حقیقی، هر معنایی از حروف یک مصداق بیشتر نداره، اونم خودشی که تو خارجه هیچ. حالا که اینطور شد و علیه لا یمکن فرض نسبه مفهوما کلی یعنی انطبق علی کثیرین، دیگه نمیشه مفهوم کلی تصورش کنیم که منطبق بر کثیر باشه. و هی متقدمه به طرفین، حالا که این معنا متقدم به طرفینه، و الا اگر کلیش کردیم لبطلت و انسلخت عن حقیقت کونها نسبتا، باطل میشه، از نسبت بودنش خارج میشه. یعنی از سنخ طبیعی و فرد نیست، از سنخ عنوان و مصداقشه، عنوان و معنولشه، کلی و فرد نیست، طبیعی و فرد نیست. ثم ان النسبه غیر محصوره فلا يمكن تصور جميع حال الواضح، نسبه هم تعدادشون بی‌نهایته. تا بالا قسم ثانی رو رد کرد، حالا میاد قسم اول رو رد کنه، تصور جمیعشون برای واضح امکان نداره. فلا بد فی مقام الوضع، قسم اول هم رد، حالا قسم سوم مون، فلا بد فی مقام الوضع للنسب من تصور معنا اسمی، که یکون این معنای اسمی عنوانا للنسب، اونم نسبی که غیر محصوره. حاکیان انها، رفقای حاکیان انها تعبیر خوبی نیست دیگه، باید بگه چی؟ عنوانا مشیرن لها. درسته که با صدر و ذیل ما میفهمیم منظورش از حکایت چی، اما اگه بخواد علمی حرف بزنه دیگه دقیق باید بشه. ولیس العنوان فی نفسه نسبتا، عنوان که از سنخ نسبت نیست واقعا. ثم یزعو کجا؟ که مفهوم لفظ نسبت الابتدائیه مثل کلمه ابتدا، المشاربهی الى افراد نسب الابتدائی الکلامیه، که ما با کلمه ابتدا اشاره به مصادیق نسبت ابتداییه داریم میکنیم. البته ما تصورش میکنیم با عنوان ابتدا، ثم یزع اللفظ لنفس الافراد غیر المحصوره، ما عنوانو میاریم باش تصور میکنیم، اما لفظ برای کی وضع میکنیم؟ برای خود مصادیق. چه قسم ساله التي لا يمكن التعبير عنها الا بعنوانها، اون مصادیق فانیه و متشتته ای که ما فقط با عنوان میتونیم بهشون اشاره کنیم. و به عبارت اخرى، عبارت اخرى بمونه بر قدر صلی الله علیه محمد و آله محمد. الله 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 الله
می مادی فایل عرض کردم خدمت تو، فردا وعده تو داریم در دست میام بالا. حیات قبل کلا